إلهي من ذا الذي
سجاده‌های صلح شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام جلد اول مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی گفتار هشتم در جستجوی رحمت الهی دو زبان استرهام و توبه به درگاه خداوند. پس از توجه به مقام خداوند و ضرورت بندگی او و ترس از فرجام گناهان و خسارتهایی که از ناحیه خطاها متوجه انسان شده و امیدواری به فضل و رحمت خداوند، حالت توبه در انسان پدید می آید. در این حالت انسان باید با زبان استرهام با خداوند سخن گوید. چنان که در دعاها و مناجاتها مشاهده می شود، این زبان ویژگی های خاص خود را دارد و بر پایه درک عجز و ناتوانی انسان و فقر ذاتی و نیاز شدید او به خداوند متعال که بستر دریافت رحمت الهی را فراهم می آورد شکل می گیرد. باید توجه داشت که ما نمی توانیم درک کاملی از ذات و صفات خدا داشته باشیم. در نتیجه نمی توانیم درک درستی از رابطه خود با خدا داشته باشیم و مفاهیمی را که درباره خداوند و ارتباطمان با او به کار می بریم همان مفاهیمی است که درباره انسان‌ها و ارتباطشان با یکدیگر به کار می روند که پس از تجرید آنها از نقص و محدودیت به خداوند نسبت داده می شوند و در مقام مفاهمه و از جمله در مقام سخن گفتن با خداوند ما ناگزیریم که از آن مفاهیم محدود که به هیچ وجه کنه و حقیقت صفات الهی را نشان نمی دهند استفاده کنیم. امام باقر علیه السلام در تبیین این حقیقت که ما ناتوان از درک ذات و صفات الهی هستیم و مفاهیمی که در آن ارتباط به کار می‌بریم ساخته و پرداختی ذهن محدود و ناقصمان است و نمی‌تواند حقیقت ذات و صفات الهی را به ما بنمایاند می‌فرماید: کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی مخلوق مصنوع مثلكم مردود الیکم ولعل النمل الصغار تتوهم ان لله تعالی زبانیتین فان ذلک کمالها و یتوهم ان عدمها نقصان لمن لا یتصف بهما و هذا حال العقلاء فیما یصفون الله تعالی به. آنچرا از ذات و صفات الهی که با افکار خود و با دقیق ترین معانی آن را دریافت کرده و شناخته اید، مخلوق و ساخته ای چون خود شماست که به شما بازگشت داده می شود. شاید مورچه کوچک نیز توهم کند خداوند نیز دو شاخک دارد، چون داشتن شاخک را کمال خود می داند و نداشتن آن را برای کسی که فاقد آنهاست نقص می شمرد. انسان‌ها و عقلا نیز درباره آنچه خداوند را بدان توصیف می‌کنند چنین می‌باشند: ما وقتی کسی را بنگریم که سخت مستعصل و درمانده گشته است و نیازمند دستگیری و یاری ماست، دلمان به حالش می‌سوزد و از روی ترحم و دلسوزی به او کمک می‌کنیم. آنگاه ما می‌کوشیم که همین رابطه عاطفی را پس از تجرید از نقایص و محدودیت‌ها به خداوند نیز نسبت دهیم و می‌گوییم خداوند به بندگانش رحم می کند. از آن طرف اگر کسی در قبال احسان و خدمتی که به او کرده ایم در حق ما دشمنی کند، بر او غضب می کنیم. آنگاه با درک این رابطه و حالت عاطفی خشم و غضب می گوییم که اگر کسی در قبال نعمتهای الهی به مخالفت با خداوند برخیزد، خداوند بر او غضب می کند. این تعابیر در قرآن نیز به کار رفته است، نظیر آیه
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
آیا به کسانی ننگریستی که با مردمی که خدا بر آنها خشم گرفته یعنی جهودان دوستی داشتند؟ اینان یعنی منافقان نه از شما یند و نه از آنها و به دروغ سوگند می‌خورند که ما با شماییم و خود می‌دانند که دروغ می‌گویند. این تعابیر و حکایت‌ها گرچه متناسب با صفات واقعی الهی نیست و بیانگر روابط انسان‌ها با یکدیگر می‌باشد، اما ما که کنه و حقیقت ذات و صفات الهی را درک نمی کنیم و در نتیجه نمی توانیم حقیقت روابطمان را با خداوند درک کنیم، چاره ای از به کار بردن آنها نداریم. البته انبیا و اولیای الهی که به عالی ترین مراتب کمال راه یافتند و خداوند پرده ها و حجاب ها را از فرارویشان کنار زده و در نتیجه آنها می توانند شمه ای از حقایق الهی را شهود کنند و به معرفت حضوری نائلایند، در آن قلمرو می توانند واقعیت روابط خیش با معبود را شهود و درک کنند. مراحل استرهام و درخواست رحمت از خداوند. اکنون که دریافتیم در مقام استرهام و درخواست عفو و رحمت از درگاه الهی باید با حالت تزلزل و زبان التماس و زاری با خداوند سخنگوییم تا مستعد دریافت رحمت او گردیم، بایسته است مراحلی را که بنده در مقام استرهام و رحمت جویی از درگاه الهی باید رعایت کند معرفی کنیم. به طور کلی برای این مقام 5 مرحله وجود دارد. مرحله اول، اظهار حالت بیچارگی و درماندگی. طبع انسان‌ها در برابر اظهار درماندگی و ضعف برانگیخته می‌شود و در نتیجه حس ترحم و دلسوزی در آنها ایجاد می‌گردد. همچنین کسی که طالب رحمت خداست باید در برابر پروردگار خیش اظهار درماندگی و عجز کند. مرحله دوم، با توجه به این باور که اظهار درماندگی و بیچارگی در برابر کسی که کاری از دستش بر نمی آید و نمی تواند انسان را یاری کند فایده‌ای ندارد و نیز با باورداشت این حقیقت که همه کارها از خداوند ساخته است و او دارای قدرت مطلق است و می تواند ما را یاری کند، در مقام استرهام باید به قدرت و توانایی مطلق خداوند اعتراف کنیم و اظهار کنیم که خداوندا، کاری از ما ساخته نیست و تنها تو بر جبران گناهان و خطاهای ما توانایی. در قبال عمر و فرصتهای از دست رفته و خطاهایی که از ما سر زده و خسارتهایی که از این ناحیه متوجه ما گردیده، کاری از ما ساخته نیست و تنها خداوند میتواند آنها را جبران کند و فرصت تدارک و جبران آنها را در اختیار ما بنهد. از این روی برای اینکه هرچه بیشتر استعداد درک رحمت الهی را در خود فراهم آوریم، باید علاوه بر اظهار عجز و درماندگی به قدرت و توانایی خداوند بر جبران خطاها و گناهانمان اعتراف کنیم. مرحله سوم، ممکن است کسی بر کاری توانا باشد اما به انجام آن مبادرت نورزد، چون علاوه بر توانمندی باید میل و اراده انجام کار نیز تحقق یابد. بنابراین در مقام استرهام علاوه بر اعتراف به توانایی خداوند بر جبران گناهان و خطاها، باید اطمینان خیش به جبران خطاها از سوی خداوند را بروز دهیم و به خداوند عرض کنیم که تو گناهان و خطاهای ما را می‌بخشی و بندت را از درگاهت ناامید نمی‌گردانی. برای ایجاد امید به جبران خطاها از سوی خداوند و اظهار اطمینان به بخشندگی خداوند، باید آن بخش از صفات و اسمای الهی را بر زبان آوریم که حالت تزلزل و مناجات و امید به بخشایش خداوند و اطمینان به رحمت او را در ما افزایش می بخشد. مثلا او را به عنوان غفور، رحیم، عفو، بخشاینده و کریم بخوانیم و بی تردید ذکر صفت جباریت و قهاریت و امثال آن متناسب با حالت تزلزل، مناجات و درخواست رحمت و مغفرت نمی باشد. مرحله چهارم، توجه به این که دیگران نیز مرتکب گناهان شدند و مورد عفو خداوند قرار گرفتند. اگر دعاها و مناجاتهای اولیای دین را بنگریم، مشاهده می کنیم که آنان در راز و نیاز خود با خداوند می فرمایند خداوندا، من اولین گناهکار و خطاکار نیستم و تو نیز اولین بار نیست که بنده خود را می بخشی. خداوندا، تو خود فرمودی که قبل از شما گناهکاران و خطاکاران دیگری نیز در خانه من آمدند و درخواست عفو و بخشایش کردند و من آنها را مشمول رحمت و عفو ساختم. پس ای خدایی که رحمت و عفوت پایدار و بیکران است، ما را نیز چون دیگر گناهکاران بپذیر و مشمول رحمت و عفو خیش ساز. مرحله پنجم. خطاب به خداوند عرض می کنیم که خدایا، تو خود ما را به سوی خیش فراخواندی و وعده بخشایش و عفو دادی. فرمودی
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
و پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا شما را پاسخ گویم، همانا کسانی که از پرستش من سر برتافتند به زودی خار و سرفکنده به دوزخ درآیند. چگونه ممکن است خداوند بنده گناهکار خود را فرا بخواند و از او بخواهد که توبه کند تا مشمول عفو قرار گیرد اما به وعده خود عمل نکند؟ بی تردید چون این گمانی نسبت به خداوند متعال نارواست و او اگر ما را به سوی خیش خوانده و وعده داده که ما را مشمول عفو و رحمت خیش سازد، حتما به وعده خود عمل می کند. ما باید در مقام مناجات و استرهام این باور و اعتقاد را به زبان آوریم و به خداوند عرض کنیم که خدایا، ما یقین داریم که توبه ما را میپذیری و از خطاهای ما در میگذری و ممکن نیست که به وعده خیش عمل نکنی و ما بندگان گناهکار و پشیمان را از درگاه خیش برانی و مشمول آتش خشم و غضب خیش سازی. امیر مؤمنان علیه السلام به زیبایی در ترسیم این مرحله می‌فرمایند مولای، اتسلط النار علی وجوه خرت لعظمت کساجده و علی ألسن نطقت بتوحید کصادقه و به شکر کمادهه و علی قلوب اعترفت به الهیت کمحققه و علی ضمایر هوت من العلم بک حتی صارت خاشعه و علا جوار حسعت الى اوتان تعبد کتائعه و اشارت به استغفار کمزعنه ما هاکز از زن و بک ولا اخبرنا به فضل که انکه یا کریم. مولای من، آیا تو آتش خشم و عذابت را مسلط می سازی بر رخساره هایی که در پیشگاه عظمت تو به سجده در آمده اند؟ و بر زبانهایی که صادقانه به یکتایی تو و به حمد و سپاس تو گویا گشتند و بر دلهایی که به یقین به خدایی تو اعتراف دارند، یا بر آن جانهایی که از علم و معرفت تو آکندند و در نتیجه در پیشگاه جلال تو خاضع و خاشع گشتند، یا بر آن اعضا و جوارحی که مشتاقانه و بی‌صبرانه به مکانهای عبادت و ابراز اطاعت تو می شتابند و با اعتقاد کامل از تو آمرزش می طلبند. هرگز این گمان به تو نمی رود که این بندگان را بسوزانی و از فضل و کرم تو چون این خبری به ما نرسیده است. خداوند و دعوت بندگان گناهکار به سوی خیش. در قرآن، روایات و به خصوص در احادیث قدسی فراوان، بندگان گناهکار به سوی خداوند دعوت شدند که برخی از آن دعوتها شگفتی انسان را برمی انگیزاند. به عنوان نمونه، خداوند می فرماید
وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
و از فضل خدا درخواست کنید که خدا به هر چیزی داناست. در آیه دیگر خداوند گناهکاران را به رحمت خیش فرا می‌خواند و آنان را از ناامیدی از خیش باز می‌دارد و می‌فرماید
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم.
بگو ای بندگان من که بر خیشتن زیاد روی کرده اید، یعنی در گناهان از حد گذشته اید و بر خود ستم کرده اید، از بخشایش خدای نومید مباشید. به راستی خداوند همه گناهان را می آمرزد که اوست آمرزگار و مهربان. در حدیث قدسی خداوند خطاب به حضرت داوود علیه السلام درباره شوق انتظارش به بازگشت خطاکاران و دور شدن از درگاهش می‌فرماید: یا داوود، لو یعلم المدبرون انی کیف انتظاری لهم و رفقی بهم و شوقی الی ترک معاصیهم لماتوا شوقا الی و تقطعت اوصالهم من محبتی. ای داوود، اگر کسانی که از من روی گردانده اند می دانستند که چسان انتظار آنان را می کشم و با آنها مدارا می کنم و مشتاق خودداری آنان از گناهان هستم، از شدت شوق می مردند و از شدت محبت به من بند بند وجودشان از هم می گسست. در روایتی از امام باقر علیه السلام آمده است که حضرت فرمودند: ان الله تعالی اشد فرحاً بتوبت عبده من رجل ازل راحلته وزاده فی لیله ظلما فوجدها، فالله اشد فرحاً بتوبت عبده من ذلک الرجل براحلته حين وجدها. خوشنودی و شادمانی خداوند از توبه بندش بیشتر است از کسی که در شبی تاریک و بی ستاره زاد و راحلش را گم کند و سپس در نهایت درماندگی و ناامیدی آن را بیابد. همانا شدت شادمانی خداوند از توبه بندش بیشتر است از شادمانی آن مرد در هنگامی که زاد و راحلش را میابد. تصور کنید کسی را که سوار بر شتر در بیابان حرکت می کند و شب به استراحت می پردازد و پس از مدتی که از خواب بر می خیزد شتر و توشش را کنار خود نمی یابد. او در اطراف به جستجو می پردازد اما اثری از زاد و راحلش نمی یابد. بیم و نگرانی او را فرا می گیرد و گرسنگی و تشنگی سخت او را می آزارد و در کمال ناامیدی و از شدت تشنگی و گرسنگی و هراس در آستانه مرگ قرار می گیرد. اما ناگهان چشم می گشاید و شتر و زاد و توشش را کنار خود می بیند. آیا خوشحالی و شادمانی او در رستن از خطر مرگ و یافتن گمشده‌ای که مایه حیات او شده قابل توصیف است؟ حضرت می فرمایند: شادمانی خداوند از توبه بنده خطاکار خود فزونتر و شدیدتر از شادمانی آن شخص در هنگام یافتن زاد و توشش می باشد. با این وصف وقتی خداوند انسان ما را به توبه دعوت می کند، آیا ممکن است ما را نپذیرد و از خطاهای ما در نگذرد؟ حاشا که خداوند رحمت خیش را از بندهی که زبان به استغفار و دعا گشوده و به تضرع و زاری در درگاه خداوند مهرآفرین پرداخته دریغ کند. بنابراین بر اساس آنچه گفته شد که منطبق بر آموزه های دینی نیز می باشد، در مقام توبه و استرحام دو عامل باعث جلب رحمت بیکران خداوند می گردد. یکی درک فقر، ذلت و بیچارگی و اعتراف بدان و دیگری درک رحمت بی نهایت خداوند و امید بدان. رحمتی که هرچند بندگان و مخلوقات از آن بهره برند کاستی نمیابد. رحمتی که با ارادی تخلف ناپذیر خداوند پیوسته و هماره بر مخلوقات سرازیر میگردد. البته باید این باورها را در قالب مراحلی که برای مقام استرحام برشمردیم به زبان آوریم و بی تردید یکی از منتهای بزرگی که اهل بیت علیهم السلام بر ما دارند این است که شیوه دعا و مناجات کردن را به ما آموختند و لطافتها، شیوه ها و زیبایی های نجوا و گفتگوی با معبود را فرایاد ما دادند. یکی از آن مناجات ها مناجات تائبین است که خود نمونه شایسته ای از شیوه مواجهه بنده خطاکار با خداوند و تعلیمگر سخنانی است که او در برابر خداوند باید بر زبان آورد. رازداری و پرده پوشی خداوند بر گناهان بنده خیش. در جلسه پیشین به بررسی فرازهایی از این مناجات پرداختیم اکنون بررسی سایر فرازهای آن را پی می‌گیریم.
اسألک یا غافر الذنب الکبیر و یا جابر العزم الکثیر ان تهب لی موبقات الجرائر و تستر علی فازهات السرائر ولا تخلنی فی مشهد القیامت من برد عفوک و غفرک ولا تعرنی من جمیل صفحک و سترک.
ای آمرزنده گناه بزرگ و ای پیوند زننده استخوان شکسته، از تو می خواهم که گناهان خطرناکم را بپوشانی و رسوایی های نهانم را پنهان سازی و مرا در عرصه قیامت از لذت و خنک‌های بخشایش و آمرزشت محروم نسازی و از عفو زیبای راز پوشت بی بهرم نگردانی. حضرت در تلیعه فراز مزبور از مناجات خیش خداوند را بخشایشگر گناه بزرگ و به اصطلاح گناه کبیر معرفی می کنند. در این ارتباط بایسته گفتن است که گرچه گناه مخالفت با تکلیف الزامی خداوند و طغیان بر آن ذات با عظمت است و از این روی هرچند کوچک هم باشد از نگاه اهل معرفت بزرگ است، اما در قرآن و روایات گناهان به کبیره و صغیره تقسیم یافتند و تعبیر به کبیره دلیل بر عظمت گناهان است و هر گناهی که یکی از شرایط زیر را داشته باشد کبیره به شمار می آید. 1. گناهانی که خداوند وعده عذاب درباره آنها داده است. 2. گناهانی که در نظر اهل شرع و زبان روایات با عظمت یاد شدند. 3. گناهانی که در منابع شرعی بزرگتر از گناهانی شمرده شده است که جزء کبائر است. و 4. گناهانی که در روایات معتبر تصریح بر کبیره بودن آنها شده است. حضرت از خداوند می‌خواهند که گناهانی را که انسان را به ورطه هلاکت می‌افکند ببخشاید و بر خطاها و رسوایی‌های پنهان او پرده افکند و او را در نزد مردم رسوا نسازد. انسان بر اثر غفلت و جهل و در پنهان و خلوت گناهانی انجام می‌دهد و گمان دارد که کسی او را نمی‌بیند تا رسوا گردد، اما او در هیچ زمانی و هیچ مکانی از نظر خداوند پنهان نیست و خداوند همواره بر رفتار بندگان ناظر است و چون خداوند ستار العیوب و رازدار است، عیبها و گناهان نهان انسان از انظار مردم پنهان میماند. به تعبیر دیگر خداوند بین عیوب انسان و مردم پرده‌ای از لطف و کرمش میافکند تا از رسوایی انسان جلوگیری شود، که اگر این رازداری و پرده پوشی خداوند در دنیا نبود و ننگ و آر انسان بر دیگران آشکار می گردید، انسان روی سر بلند کردن در برابر دیگران را نداشت. حضرت از خداوند درخواست می کند چونان دنیا در آخرت نیز از سر لطف و احسان رازهای بندی خطاکار را بپوشاند و در برابر بندگان خود او را خار و رسوا نسازد. در فراز مزبور صفح که به معنای رویگردانی است به جمیل به معنای زیبا متصف گردیده است. این توصیف از آن روز که رویگردانی از چیزی گاهی از روی بی‌اعتنایی و قهر است و گاهی از روی عفو و گذشت، و در فراز مزبور همراه صفح جمیل ذکر شده تا معنای دوم استفاده شود، چنان که در تبیین همین معنا خداوند در قرآن خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید:
و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و ان الساعه لآتیه فاصفح الصفح الجمیل.
و ما آسمان و زمین و آنچرا که میان آنهاست جز به راستی و درستی نیافریدیم و قیامت هر آینه آینده است، پس درگذر در گذشتن نیکو. در روایتی از امام رضا علیه السلام وارد شده که منظور از فصفح صفح الجمیل عفو و درگذشتن بدون مؤاخذه و سرزنش است.
الهی ذلل على ذنوبی قمام رحمتک و ارسل على عیوبی سحاب رأفتک. الهی هل یرجع العبد العابق الا الى مولاه ام هل یجیره من سخطه احد سوا.
خدایا ابر رحمتت را بر گناهان من بگستران و سحاب و بارش لطف و محبتت را بر عیبهایم بباران. خدایا آیا بنده گریز پا و فراری جز به سوی مولایش باز می گردد؟ و یا هیچ کس جز مولایش او را از خشم خود پناه می دهد؟ بنده گناهکار در جستجوی رأفت و پناه معبود. در حقیقت گناه آتش نهانی است که در دنیا و آخرت گناهکار را در خیش فرو می گیرد و می سوزاند و با شعله های خود در دنیا ایمان و روح او را تباه می سازد و در قیامت و آخرت همه هستی و سرمایه‌اش را با لهیب سوزان خود می سوزاند و تنها ابر رحمت و بارش باران لطف و رأفت الهی شعله های کشنده و تباه سازنده آن را خاموش می کند. یکی از رابطه های بین خدا و انسان رابطه عبد و مولاست و همه انسان ها بندند و خداوند مولای مطلق آنهاست. حضرت در فراز فوق به این رابطه اشاره دارند و در مناجات امیر مؤمنان علیه السلام در مسجد کوفه این رابطه چنین ترسیم شده است:
مولای یا مولای، انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا.
آقا و مولای من، توی مولا و منم بنده، و آیا به بندهی کسی جز مولا رحم می کند؟ بنده گناهکار چون غلام و بردهی است که خطا کرده و از ترس مجازات اربابش فرار می کند، اما او پناهگاهی جز آستان مولایش ندارد و ناگزیر به سوی او برمی گردد. کسی که گناه می کند در حقیقت از تحت ولایت خدا فرار می کند، اما پس از مدتی در می یابد که هر کجا که باشد تحت ربوبیت خداست و فرار از اطاعت خدا به او آزادی نمی بخشد، بلکه در این صورت او از آزادی حقیقی محروم گشته و زنجیرهای اسارت هوای نفس و شیطان را بر خود می افکند. آنگاه وقتی همه درها را به روی خود بسته دید، پی می برد که پناهگاهی جز آستان ربوبی و چاره‌ای جز بازگشت به سوی مولای حقیقی و بندگی او ندارد و این بازگشت به حریم بندگی با توبه انجام می پذیرد. اما وقتی بنده خطاکار و پشیمان به سوی مولای خیش بازگشت، کسی جز ارباب نمی تواند او را از تازیانه های تنبیه نجات دهد. از این جهت دست به دامان اربابش می شود و از خشم و غضب ارباب به خود او پناه می برد. همچنین انسان گناهکار وقتی به سوی خداوند بازگشت، می داند که هیچ کس نمی تواند او را از خشم و غضب خدا پناه دهد. از این روی با ناله و تضرع و با عذرخواهی زمینه رضایت خداوند را فراهم می کند تا از غضب و خشم او در امان بماند. اگر بنده چندین مرتبه مرتکب خطا گشت و از دست مولایش گریخت و مجدداً به سوی او بازگشت، طبیعی است که با تکرار این رفتار ارباب و مولایش او را نمی بخشد و او را مجازات می کند. اما ما مولای کریم و مهربانی داریم که با وجود لغزش‌های فراوان و مکرر و بازگشت‌های پی در پی و توبه‌های سست، باز منتظر بازگشت حقیقی ماست و بارگاه امن و امانش همواره به روی ما گشوده است.
الهی، ان کان الندم علی الذنب توبه فانی و عزتک من النادمین و ان کان الاستغفار من الخطیئه حته فانی لک من المستغفرین لک العتبا حتی ترضا.
خدایا، اگر پشیمانی از گناه توبه است، به عزتت سوگند که من از پشیمانانم، و اگر طلب آمرزش از خطا مایه محو گناه است، من به درگاهت از آمرزش خواهانم. تو حق عتاب و بازخواست داری تا آنگاه که راضی و خوشنود شوی. توبه و استغفار یا بازگشت بنده گناهکار به سوی معبود. خدایا، من در برابر تو ذلیل و خارم و تو قادر مطلق هستی و دارای رحمت بیکران می باشی. آیا برای بهره‌مند شدن از رحمت و عفو تو راهی جز توبه دارم و آیا توبه جز پشیمانی از کردار زشت و ناپسند است؟ اکنون ای خداوند رؤوف و مهربان، من پشیمانم. از این فراز از مناجات و روایات دیگر استفاده می شود که حقیقت توبه همان پشیمانی از گناه است و این پشیمانی به جهت زشتی گناه نزد خداوند و مخالفت با امر و رضایت الهی است. همچنین استغفار که به معنای طلب آمرزش گناهان از خداوند است یکی از ارکان اصلی توبه می باشد. هم توبه و هم استغفار از لوازم حیای عبودی به شمار می آیند. به این معنا که شرم و حیای در برابر معبود ایجاب می کند که انسان پس از ارتکاب گناه به خود آید و در صدد توبه و استغفار براید. نکته دیگر این که در آموزه‌های دینی تأکید شده که انسان بعد از ارتکاب گناه بلا فاصله توبه و استغفار کند، چون به مقتضای تقدم رحمت بی منتهای الهی بر غضبش گناهی که از انسان سر می زند تا مدتی در پرونده اعمال او ثبت نمی گردد و بعد از آن مدت اگر آن گناه را با توبه و استغفار جبران نکرد ثبت می‌گردد که در این صورت جبران و تدارک گناهی که در پرونده اعمال انسان ثبت شده دشوار خواهد بود. در برخی از روایات آن مدت محدود 7 ساعت ذکر شده است، چنان که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند:
ما من مؤمن یذنب ذنبا الا اجله الله عز وجل 7 ساعات من النهار، فإن هو تاب لم يكتب عليه شيء، وإن هو لم يفعل كتب الله عليه سيئة، فأتاه عباد البصري فقال له: بلغنا أنك قلت ما من عبد يذنب ذنبا إلا أجله الله عز وجل 7 ساعات من النهار، فقال: لیس هاکذا قلت ولکنی قلت ما من مؤمن و کذالک کان قولی.
هیچ مؤمنی گناهی انجام نمی دهد مگر آن که خداوند عز و جل 7 ساعت از روز به او مهلت می دهد. پس اگر او در این مدت توبه کرد چیزی بر او نوشته نمی شود و اگر توبه نکرد خداوند یک گناه برای او می نویسد. سپس عباد بصری نزد آن حضرت آمد و گفت: به ما رسیده که شما فرموده اید هیچ بنده ای نیست که گناه می کند جز آن که خداوند 7 ساعت از روز مهلتش دهد. حضرت فرمودند: من چنین نگفتم، بلکه گفتم هیچ مؤمنی نیست و گفته من چنین بوده است. در برخی از روایات آن مدت از صبح تا شب ذکر شده است. در این باره امام صادق علیه السلام می‌فرمایند:
ان العبد اذا اذنب ذنبا اجل من قدوه الى الليل فان استغفر الله لم يكتب عليه.
بنده چون گناهی کند از بامداد تا شب مهلت داده می‌شود، پس اگر آمرزش خواست آن گناه بر او نوشته نشود. اگر رابطه دوستانه و عاطفی تیره گردید، کسی که با رفتار ناشایست خود باعث گسستن آن رابطه شده، وقتی سر عقل آمد و در صدد تجدید آن رابطه دوستانه برآمد، برای عذرخواهی نزد دوست خود می رود و به کوتاهی خود اعتراف می کند و خود را مستحق سرزنش می داند و به دوستش می گوید که تو حق داری مرا ملامت و سرزنش کنی، هرچه می خواهی مرا سرزنش کن تا راضی شوی. حضرت نیز خطاب به خداوند می‌فرمایند: لک العتبا حتی ترضا، و با این جمله گناهکار را مستحق ملامت و سرزنش خدا معرفی می‌کنند.
الهی به قدرت که علیه توب علیه و به حلم که انی اعف انی و به علم که بی ارفق بی. الهی انت الذی فتحت لعبادک بابا الى عفوک سمیته التوبه فقلت توبو الالله توبتا نسوها فما عذر من اقفل دخول الباب بعد فتحه.
خدایا سوگند به قدرت و سلطت بر من توبه مرا بپذیر و سوگند به حلم و شکیباییت بر عصیانم مرا ببخشای و سوگند به آگاهیت به احوالم با من مدارا کن. خدایا تویی که به روی بندگانت دری به سوی بخشایش گشودی و آن را توبه نامیدی. پس در قرآن گفتی به سوی خداوند بازگردید و توبه کنید، توبه ای از سر صدق و اخلاص. پس بهانه کسی که پس از گشوده شدن آن در از وارد شدن در آن غفلت ورزد چیست؟ پس از آن که حضرت از خداوند درخواست می کند که توبهش را بپذیرد و او را مشمول عفو سازد و با وی مدارا کند، عرض می کند خدایا تو خود مسیر عفو و گذشت و توبه را به سوی بندگانت گشودی که اگر این راه نمایی و هدایت نبود آنان امیدی به رهایی از کیفر خطاهای خیش نداشتند. اکنون اگر کسی از این فرصت ارزشمند استفاده نکرد و توبه نکرد، خود مقصر است و در حق خیش جفا کرده است.
الهی ان کان قبح الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. الهی ما انا به اول من اساک فتبت علی و تعرض لمعروفک فجدت علی.
خدایا اگر گناه از بندت زشت است اما بخشایش تو نیکوست. خدایا من نخستین کسی نیستم که تو را نافرمانی کرده و تو توبه‌اش را پذیرفتی و نخستین کسی نیستم که به دامن احسان تو چنگ آویخته و تو به او بخشش کردی. دادرسی و بخشش سنت بنده نوازی خداوند. انسان‌ها کمابیش به گناه آلوده می‌گردند، اما برخی متوجه خطای خود می شوند و با توبه به سوی خداوند بازگشت می کنند و مشمول عفو او می گردند. اما برخی با غفلت و عصیان روزگار سپری می کنند و خود را از مغفرت و عفو خداوند محروم می سازند. اولین کسی که به درگاه خداوند توبه کرد و خداوند توبهش را پذیرفت، حضرت آدم علیه السلام بود. درباره درخواست‌های حضرت آدم از خداوند در هنگامی توبه و آنچه خداوند به وی عطا کرد، امام باقر یا امام صادق علیه السلام فرمودند: همانا آدم عرض کرد: پروردگارا، شیطان را بر من مسلط کردی و چون خون که در رگ‌های من جریان دارد، او را بر من چیره کردی. پس برای من نیز چیزی مقدر فرما. خداوند فرمود: ای آدم، برای تو مقدر کردم که هر یک از فرزندانت آهنگ گناهی کند بر او نوشته نشود و اگر انجام داد یک گناه بر او نوشته شود و هر کس آهنگ کار نیکی کرد اگر آن را انجام نداد یک حسنه برای او نوشته شود و اگر انجام داد 10 حسنه برایش نوشته شود. عرض کرد: پروردگارا برایم بیفزا. فرمود: برایت مقدر کردم که هر یک از فرزندانت گناهی کند سپس برای آن آمرزش خواهد، او را بیامرزم. عرض کرد: پروردگارا برایم بیفزا. فرمود: برای آنها توبه قرار دادم. یا فرمود: توبه را برایشان گستردم تا آن که نفس به اینجا یعنی گلوگاه رسد. عرض کرد: پروردگارا مرا بس است. در آخر مناجات حضرت با ذکر صفاتی که مناسب مقام رحمت و مغفرت الهی است و با اصرار و التماس به درگاه خداوند میگویند:
یا مجیب المضطر، یا کاشف الضر، یا عظیم البر، یا علیما بما فی السر، یا جمیل الستر، استشفعت بجودک و کرمک الیک و توسلت به جنابک و ترحمک لدیک، فاستجب دعائی ولا تخیب فی کرجائی و تقبل توبتی و کفر خطیئتی بمنک و رحمتک یا ارحم الراحمین.
ای داد رس پریشان دل درمانده، ای برطرف کننده رنج و زیان، ای بزرگ احسانگر و ای دانای راز نهان و کسی که نیکوی پرده پوش بر گناهانی، جود و کرمت را به پیشگاهت به شفاعت طلبیدم و به مهربانی و رحمتی که نزد توست توسل می جویم. پس دعایم را اجابت کن و از آستان لطف و مهرت ناامیدم مساز و توبم را بپذیر و به کرم و رحمتت خطایم را جبران فرمای، ای مهربان ترین مهربانان. حضرت در این فراز قبل از بیان درخواست‌های خود 5 صفت از صفات نیکوی خداوند را برمی شمارد. 1. اجابت کننده درماندگان. مستر و درمانده کسی است که پناهی نمی‌یابد و تمام درها را به سوی خود بسته می‌یابد و چون کسی است که در درون آتش قرار گرفته و راهی برای خاموش کردن آن نمی‌یابد یا در دریا غرق گشته و امواج او را در بر گرفته و توانی برای رهایی از دام امواج ندارد. اما در هنگامی که همه درها به روی انسان بسته است و اسباب از فراچنگ انسان خارج گشتند و انسان از هر نظر مضطر و درمانده است، تنها کسی که قفل‌های ناگشوده مشکلات و سختی‌ها را می‌گشاید و درهای رهایی و رحمتش را به روی انسان درمانده می‌گشاید، خداوند است. خداوند در این باره می‌فرماید: امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، یا آن که درمانده چون او را بخواند پاسخ دهد و گزند و آسیب را از او بردارد. 2. برطرف کننده زیان. یکی از صفات الهی که در قرآن با تعابیر دیگری از آن یاد شده کاشف الضر است، نظیر آیه
و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یمسسک بخیر فهو على کل شیء قدیر.
و اگر خدا گزندی به تو رساند کسی جز او بازدارنده آن نیست، و اگر تو را نیکی رساند پس او بر هر چیزی تواناست. 3. احسان کننده بزرگ. یکی از اسمای الهی اسم شریف بر است که به معنای مهربان بر بندگان و حاکی از احسان و نیکوکاری خداوند در حق بندگان خیش است. 4. دانای اسرار. خداوند به همه اسرار و راز انسانها آگاه است و هیچ چیز از خداوند پنهان نمی ماند. خداوند در این باره می فرماید:
أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ.
آیا ندانستند که خدا پنهانشان و راز گفتنشان را می‌داند و خداوند دانای همه نهانها و ناپیداهاست؟ 5. پرده پوشی بر خطاها. خداوند به زیبایی بر خطاهای انسان پرده پوشی می کند و با وجود آگاهی به همه لغزش های انسان آنها را می پوشاند که اگر پرده پوشی خداوند نبود، اسرار انسان هویدا می گشت و نزد همه رسوا می شد.
الهی من ذا الذی.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
و من ذا الذی انسا بقربک فابتغا عنک حولا.